بسم الله الرحمن الرحیم. زهدت البیان صفحه 413 صفحه 14 یعظکم لعلکم تذکرون. معنا و یعظکم الله و بما فی هذه الآیه الشریفه من مکارم الاخلاق و من الامر و النهی الممیزین بین الخیر و الشر. آیه دوم از آیاتی که مربوط به امر معروف و نهی از منکر هم ذکر کردیم، آیه 90 سوره نحل که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و تأخر. زیل این آیه داره یعظکم و خود موعظه ذکر نشده که خدا به چه چیزی شما رو موعظه میکنه. مرحوم محقق دو تا تقدیر میارن که اون متعلق موعظه در این دو تقدیر ذکر میشه. یکی یعظکم با اون چیزی در این آیه آمده، عدل و احسان و ایتای ذی‌القربی و پرهیز از فحشا و منکر و بغض شما رو موعظه میکنه. اول امر میکنه بعد موعظه میکنه. این معنی اول. معنی دوم یعظکم به امر و نهی که در اینجا هست، نه به متعلق امر و نهی، که متعلق امر عدل بود و احسان و ایتای ذی‌القربی، متعلق نهی فحشا بود و منکر و بغض. یه وقت میگی موعظه میکنه به این متعلق ها که متعلق های اول رو انجام بدید، متعلق های بعدی رو دوم رو ترک بکنید. یه وقت نه، شما رو موعظه میکنه به اون امر و نهی، که اون امر و نهی رو اطاعت کنید، که تقریبا مفادش در حضر یکی میشه. و خلاصه مطلب اینه که شما رو موعظه میکنه به انجام خیر و ترک شر، یعنی احسان، عدل، ایتای ذی‌القربی، خیر بلکه تمام خیر، فحشا و منکر و بغض شر بلکه تمام شر. به همین جهت ابن مسعود گفته این آیه تمام خیر و شر جمع کرده. از وقتی خدا موعظه میکنه ما رو به این شیشتا، یعنی موعظه میکنه به خیر و شر، یعنی به تمام خیرها و شر موعظه میکنه که خیرها رو انجام بدیم و شر رو ترک کنیم. پس این یعظکم متعلق از ذکر نشده، مرحوم محقق دو تا متعلق از ذکر میکنه و نتیجه هر دو یکی، چه بگیم به متعلق امر و نهی شما رو موعظه میکنه، چه به خود امر و نهی. صفحه 413 صفحه 14 یعظکم لعلکم تذکرون. معنیش اینه که یعظکم الله به ما فی هذه الآیه الشریفه من مکارم الاخلاق، که مکارم اخلاق انجام عدل و احسان و ایتای ذی‌القربی بود و پرهیز از این ستای دیگری فحشا و منکر و بغض. یا نه، موعظه میکنه شما رو به ما فی هذه الآیه الشریفه من الامر من نه. ما فی هذه الآیه الشریفه متعلق موعظه است، منطقه دو جور بیان میشه، یکی بیان میشه با من مکارم الاخلاق، یکی بیان میشه با من بیانیه من الامر من نهست، که امر و نهی ممیزه اینه بین خیر و شر هست. اونجا که امر هست خیره، اونجا که نهی هست شده. پس وقتی ما رو موعظه میکنه به امر و نهی، به امر و نهی هم بین خیر و شر فاصله میندازه، پس ما رو داره موعظه میکنه به خیر و شر، یعنی میگه به خیر عمل کنیم، شر رو هم ترک کنیم. و خیرات رو در این آیه آورده، شرور هم آورده. به قول ابن مسعود تمام خیرات و تمام شرور در این آیه آورده. لعلکم تذکرون یعنی لکی تتعظون. این لعلکم تذکرون رو ایشون اینطوری تفسیر میکنه تا بفهماند که لعل در این دربار خدا معنی اصلی خودش رو نداره. لعله حکایت شخص میکنه، حکایت از امیدواری میکنه، حکایت از اینکه شخصی گوینده نمیدونه این اتفاق میفته یا نمیفته، ولی امید داره که این اتفاق میفته. خب این معنی حقیقی لعله در مورد خدا ممتنه، لذا این لعله ها با توجیه بشن، این لعله ها که در مورد خدا اومده با توجیه بشن. اینجا میشون یعنی حقوق حقه توجیه میکنه لعله کم تذکرون، از اون حالت لعله بودن درش میره لکی تذکرون، لکی تتعظوا و تتذکروا و تتفکروا و ترجعوا الی الحق و تعملوا به، تا متذکر بشید. متذکر که شد اول متعظ میشید، یعنی این وعظ رو میشنوید، بعد متذکر میشید، در دلتون یادتون میفته که اینها خیر و این شرط، بعد فکر میکنید در خیر و شرطیتش و تصدیق میکنید به اینکه خیر باید انجام بشه چون مفیده و ترک باید ترک بگوید، شر باید ترک بشه چون مضره. فکر میکنید یعنی بعد از تصور خیر و شر تصدیق میکنید به فایده یکی و ضرر دیگری. بعد که این کاری کنید ترز رو بدن حق، به حق رجوع میکنید و میفهمید که باید طوری عمل کنید که حق باشه و خطابت واقع باشه. خیر رو که واقعش پسندید است بپسندید، شر رو که واقعش نپسند نپسندید، اون وقت و تعمل به حق رو بیابی و به حق عمل کنید. این چند تایی که شون زکر در اون که دفتر از اون مرتب هست، اول موعظه است، بعد تذکره، بعد تفکره، بعد رجوع الی حق و یافتن واقعیت، بعد هم عمل به حق.
خب تو عبارت اون شق اول فقط مکارم اخلاق رو ذکر کرده، یعنی منهیات رو نیبرده.
مکارم اخلاق دو جوره، ترک ها هم مکارم اخلاق هست. بعضی اوقات اخلاق نیکه که مکارم مکرمت اقتضا میکنه انجامشون رو، بعضی هم اخلاق شده که کرامت انسانی اقتضا میکنه.
خب مکارم رو از ظاهر قابلا
بله، ولی گاهی از اوقات مکارم که گفته میشه با توجه به فعل ما ترک هم شامل میشه. اون چه که باعث کرامت انسان، ترک شروع حاکی و باعث کرامت انسانه، انجام خیرات هم میتونه. کرامت انسان اقتضا میکنه که خیرات رو انجام بده و شروع ترک میکنه. این کرامت که بگیم عامه، هر دو شامل میشه. بله خود اوصاف رو که ملاحظه میکنید یکی کرامت یکی رذیلته، اما وقتی فعل من رو ملاحظه میکنید، فعل من اونجا که ترک باعث کرامت، اونجا که انجام باعث کرامت. و علی بن مسعود گفته حاضر آیه از ما آیت فی کتاب الله للخیر بشر، البته للخیر بشر در عبارت ابن مسعود نیمده، خیر و شر رو دو صحیح اضافه کرده که تقریبا در این مانده و خب اضافه شده باشه بد نیست. از ما آیت فی کتاب الله جامعه ترینه، جامعه ترینه چی؟ خیر و شر، چون بحثم در همینه، بستر اینه که خیرات چی هستن، شروع چی هستن، که ما باید به خیرات اول کنیم شروع ترک بکنیم. خب وقتی میگه اجمع آیتن یعنی اجمع آیتن به خیر بشر، این خیر بشر رو مسلما توی علامت نوشته که نشون میده خودش اضافه کرده و به جا هم اضافه کرده. خب تمام شد تفسیر آیه، تمام شد دو مسئله برمیگردیم آیه رو به اون نحوه تفسیری که زمخشه در کشف گفته تفسیر میکنیم. ما عدل تفسیر کردیم، احسان تفسیر کردیم، فحشا و منکر رو تفسیر کردیم، حالا تفسیر دیگری رو هم از کشف نقل میکنیم که شاید در بعضی جا کشف با ما توافق داشته باشه، در بعضی جا اختلاف داشته باشه. اونجا که اختلاف داره اختلاف تبایونی نیست، بالاخره این تفسیر ها با هم قابل جمع هست. قال فی الکشاف العدل هو الواجب و الاحسان هو النفل، عدل هم نشکرده بر اعمال واجبه و احسان رو بر اعمال مستحبه. فاحشه ما جاوز حدود الله رو که شریعت نپذیرفته باشه نپذیرفته باشه، و منکر ما ینکر حل اقول نمیپذیرن. این از اون فاحشه احتمالا قوی تر، چون فاحشه جمع میکنه بین اون چه که عقل نمیپسنده و اون چه که عقل در موردش نمیتونه نظر بده ولی شریعت میگه ترکش کنه، فاحشه هر دو رو شامل میشه. یا تو اونجایی که عقل خوفش رو نمیفهمه، یعنی خوف خیلی واضح نیست که بفهمه ولی شریعت خوف رو بیان کرده، عقل هم تسلیم میشه. منکر اونیست که عقل خوفش رو میفهمه، یعنی انقدر خوفش قبلی و واضحه که عقل هم نمیفهمه. بعید نیست که منکر را قوی تر از فاحشه قرار بدیم. ظاهر کلام شخصه هم همینه، فاحشه اون نیست که از حدود الهی تجاوز کنه، خلاف شر باشه ولو خلاف عقل نباشه، یعنی عقل در موردش نتونه نظر بده، ولی حکم نیست خلاف شر، شریعت میگه این قویه و ترکش کنه ولو عقل نمیفهمه حکمش. اما منکر مایل که رو عقول عقل انکار میکنه و نمیفهمه، این یعنی خفی نیست حکمش به طوری که عقل نفهمه. و بقیه گفته طلب و تطاول به ظلم، تطاول من دیروز ظاهرم معنا کردم داشتیم، ولی بقیه ما یا تطاول من از ظلمی لفیده تطاول مالی مختلف داره، یه معنی شده که انسان خودش رو بکشه بدنش رو بکشه که طول پیدا کنه تا اون دور رو بتونه ببینه. گاهی دقت میکنه دادن برای دیدن دور تنش رو میکشه تا مثل که فکر میکنه حالا به اون دور نزدیک شده. گاهی اظهار طول کردن مثلا میگه قطع من بلنده، این هم بتونه تطابل خب اینه که اونجا مناسب نیست. تطابلی که مناسبه یعنی غلبه یا ترفع و تکبر. طلب ترفع میکنه از ناحیه زن و طلب تطابل بزن. تطابل در اینجا باید ترفع و تکبر. این در دیروزم ولبق یا مایو تطابل من از ظلمه لغیره مایو تطابل یعنی مایو طرف و او به مایو تکبر رو
یعنی دست
رازی
بکنیم که با
اون تطابل نوعبیش هم دیگه درده دست رازی کمی ظلم بشه ببین از اونم طرف های یه جور دیگه داری با یه تحبیل دیگه بیانش میکنه. یکی از مصادیق بر یا زمخشری میخواد ترکش را سوی کنه این رسمین اسکتت این بیان آیه نیست مصداقی از بقی میخواد بود. البته مصداقی از بر تغییری کشاب به عنوان مصداق نظرش نمی کنه. کشاب میگه که زمان معاویه تا زمان عمر بن عبدالعزیز رائد شده بود که حضرت امیر دادن منبرها لعنت میکردن. بعد زمان عمر بن عبدالعزیز لعنت برداشت شد. البته تحقیق بر تاریخ نشون میده که عمر بن عبدالعزیز دلش برای حضرت امیر نمیسوخته، این کار رو به خاطر خیر خواهی نکرده، خودش رو متزلزل کرده، یعنی دیده اگه این کار رو نکنه حکومتش مشکل پیدا میکنه. تحقیق در تاریخ نده نشون میده. درست خیلی ها تمجید میکنن ایشون که این کاری کرده ولی در واقع ناچار دیده خودش رو توی موقعیتی قرار گرفته که باید این کار میکرده و برداشته میکرده. بعد از اینکه این لعنت از خطبه ها برداشته شد خواستن یه چیزی جانشین این لعنت بکنن، این آیه رو میخوندن. وقتی که خطبهشون تموم میشد قبلا لعنت میکردن، حالا دیگه از این بعد وقتی خطبهشون تموم میشد این آیه رو میخوندن. کشاف اشاره میکنه به اینکه این آیه جانشین اون لعنت شد. بعد هم معاویه لعنت و این جانب که سنی به تعصب زمخشری معاویه رو لعنت کنه. مثلا مثلا این آقا این یک جا اینجور نیستن، نبا در جاهای مختلف کشاف با معاویه درگیره، معلوم میشه که بغضی با معاویه باشه. این معاویه آدمی نیست که شخص سالم با اون بغض نداشته باشه. کسان که بغض ندارن ناسالم. معاویه آدمی است که هر شخصی سالی باش بغض پیدا میکنه، این در اثر اعمال ناشایستی باشه، اعمال ناشایستی که آشکارا انجام میده. ولی بعضی ها یه چیزای مخفی میکرده، این اصلا ایوایی هم نداشته. و هین اسقطت من الخطب لعنت الملاعین علی امیر المؤمنین. وقتی از خطبه ها ساقط شد لعنت کنندگان، اقیمت هذه الآیه مقام، این آیه جای اون لعنت رو گرفت. یعنی به جای اینکه بعد از خطبه ها لعنت کنن این آیه رو میخونه. بعد حالا اشاره میکنه به اینکه اون لعنت مصداقی از بقیه بوده. اول میگه این آیه جانشین اون لعنت شد، بعد میگه اون لعنت هم لعنت به جایی نبود، اون هم مصداق بقیه بود. و لعمری انها یعنی اون لعنت کان از فاحشتن و منکرن و بغیان، اختصاصی به بغی هم نمیده، هر سه بود، هم فاحشه بود هم منکر بود هم در زا افالله لمن سنها قذرن. خدا به کسی که این لعنت رو سنت قرار داد و رایج کرد قذرش اضافه کنند. و نکالن، نکال عبارت هست از اتفاقاتی که میفته و باعث عبرت دیگران میشه. یعنی خداوند برای اون انسانی که این سنت رو گذاشت کارهایی رو انجام بده که باعث عبرت بشه، یعنی چنان بلا به سر این آدم بیاره که دیگران حواسش رو جمع کنه. و خزن میخواد، چرا شما لعنت میکنید؟ چرا میگه غضب بر او باد؟ اجابتا لدعوت نبیه، شایرم اجابتا لدعوت نبیه نه مفهول الله باشه برای کار خودش که داری لعنت میکنه، بلکه مفهول الله باشه برای کار خدا، که خدا عذاب مضاعف کند معاویه رو، زیرا که پیغمبر دعا کرد که هر کس دشمن علی باشه خدا دشمنش باشه. خداوند به اجابت دعوت پیغمبرش که فرمود آد من آدا، به اجابت این دعا معاویه رو لعنت کنه، معاویه رو عذاب مضاعف کنه، چون دشمنی خدا معاویه رو عذاب مضاعف کردنه. خدا غضب میکنه، خدا تیز میکنه، معنیش نیست که دلش یا خونش مثلا به جوش میاد چوبیان میکنه غضبش، این معنی نیست. معنیش اینه که حاصل غضب رو بر شخص وارد میکنه، یعنی حاصل میکنه. وقتی میگیم خداوند ترحم میکنه به دیگران، نه یعنی دلش میسوزه، بلکه حاصل ترحم رو که رحمت بر اون میکنه. رضایت و غضب معنیش اینه، یعنی حاصل رضایت رو عطا کردن، حاصل غضب رو وارد کردن.
این نقال مجازیه، چون دیگه معاویه قابلیت این نداره که خدای بلایی به سرش بیاره، درست ایلات بشه برد.
یعنی بعد این رو مرده؟
بله دیگه.
چرا بعد از این رو مرده باز خدا میتونه کاری بکنی؟ باید سه بسید دیگه،
یعنی در آخرت
نه همینطور میگه الان نظر میشه قبرش مزبن است، هرچی این قبر رو ساختن تو مثلا مزبن است. این رو شنیدیم و واقعیت هم داریم، یعنی حتی بعد از مردم خدا را آشنا شده، بازم یک کارایی داره به بلایی به سرش میره که دیگران نبرفید. امروزه قبر ابو حنیفه مزبله بوده، ولی آبادش کردن، آباد تقریبا آباده، اگرچه اصفهانی در قبر بسته و طوری شد که در عملا بسته شد.
کم
جسدش هم خارج کردن، جسدش رو خارج کردن که سگی بودشن، البته اولی که در باقی نبوده، اگر اون بود شد فرسون از بده میشون، این هم هستن. ولی اسفانی ها قرار شد زریحی برای اولیفه بسازن، اما زریح ساختان فرسان خیل هم وقتا تحجب کرد که اسفان ها دفت برای زریح بسازه، با تحصیلی که اسفانی ها نسبت به تشریح داشتن. بعد وقتی یه زریح نست بود، فکیدن که یه جایی رو به هم دیگه نشون میدن، آمدن نیا شدن رو زهی نوشته حاضری جهنم و لکی کن تو تو هردیم، حاضری جهنم و لکی کن تو تو هردیم، چیز زهی اسفانی این نوشته بود، کارش نتونست همه کنن، ناشرش هم در بسته توی چیزی نگیم به پایی کنن. ولی قبل ابوانی که از زنگونان خب ماهیت زهی نداره مزبر است. خب اینا عبرت دیگه، اینا همون نکاری که خدا وعده مرد عرش حسید. قال المحشی، یعنی محشی کشاف، این حرفا کشاف بود، محشی حرفا کشاف رو توصیده. قال المحشی یرید و به لعنت الملائین، مرادش از لعنت ملائین من لعن علی جن علیه السلام من بنی امیه و بنی مرکانه. بنی امیه همین دوتا بودن، یعنی معاویه بود یزید که بعد نسل امیه ادامه پیدا نشد، مروان هم از اون کار بقیه رو بنی مروان ادامه دادن، چون که مروان هم از هم طایفه امیه هست، رضا به اونم به کل این حکومت گفتیم که حکومت بنی امیه. ولدی از خطر لعنه عمر بن عبدالعزیز، ولدی سن نزالش معاویه، اون کسی که این لعنه تو رسم کرد معاویه بود، اون کسی که برداشت عمر بن عبدالعزیز. حالا من محشی کشف نمیدونه محشی چی بود، کسی بر کشف حاشه داره، خود کشف همین عبارت بود که خوندی. بعد محشی تعیین کرده که سنه ها من سنه ها معاویه است، من از قطعه ها عمر بن عبدالعزیز، مراد از لعنت هم اون لعنت است که در خسروها برای حضرت هم میدونه. حالا مرحوم محقق اضافه میکنه، میگه محشی اون آدمن آده ها رو که دعوت نبی بود و توضیح نداده، حالا یا همزن توضیح نداده یا سهران معلوم میشه، اونو ما توضیح میدیم. منظور از اون دعا دعاییست که حضر قدیز قدیز داشت و اشاره به دعوت نبی الا ما بقف یوم قدیز من دعایی لهو بسانش، دعایی زمیرش رو پیغمبر ما میگرده، زمیر لهو به حضرت امیر برمیگرده، زالکم که اشاره به همین دعای آدمن آده هست. و همه مشهورون این دعایی که در یوم قدیر بوده مشهوره و فلکتبه مستورون غنیه من این بیان. و هازن کلام از کشاف مرحوم افزون فرمد. این کلام کشاف صریح در اینی که کشاف لعن میکرد معاویه و لعن معاویه و یزید در بین اهل سنت رایج بوده. غزالی هم با این که خواسته جوری گیری کنه نتونست جوری گیری کنه، فقط زمان غزالی حکم بوده به این که یزید رو لعنت نکنید، بعد از غزالی هم دوباره لعنت میشه. یعنی حرف غزالی پذیرفته نشد حتی بین اهل سنت. و فی مواضع من الکشاف یظهر بغض المصنف له، در مواضعی از کشاف ظاهر می شود که مصنف بغض داشته له، یعنی للمعاویه مصنف نیز بخشه. و انه ما کان علی الحق، اعتقاد مصنف می ده که انه یعنی معاویه ما کان علی الحق و حق نبوده. و ما کان جهاد بوم علی به اجتهاد این ولا معذورتی. سنی ها ادعا می کنن که خیلی از این جهات هایی که به اهل حق اتفاق افتاده بر اثر اجتهاد اون مجاهد بوده و خطا در اجتهاد شد اشکالی نداره و از باب خطای در اجتهاد توضیح میکنه این جهات ها. البته ما مدعی هستیم که این جهات همه باطل بوده و اون کسی که این جهات ها رو برپا کرده مجرمه و معذبه، اما این اهل سنت این جهات ها رو اجتهادی میگیرن و میگن مجتهد خطا کند ثواب میبرد و به حق برسد دو ثواب میبرن. خب برای مجتهد حتی ثواب هم قائلن، برای مجتهدی که خطا میکنه. اینا رو هم کردن در اجتهاد و گفتن خطای در اجتهاد میده. حالا زمخشری جنگ معاویه با حضرت امیر حاضر نشده خطای در اجتهاد بگیره، یعنی گفته خطا بوده، خطا در اجتهاد نبوده، خطا بوده، جرم داره، کار معذب هست، همونی که ما گفتیم، همونی که ما میگیم. و ما کان جهاد هم علیه السلام به اجتهاد این ولا معصومه فی، جهاد اجتهادی نبوده که از طریق اجتهاد باشه، روی هوس بوده، بنابراین معذور در این جهاد نیست، معذب در این جهاد. این اینا قبول ندارن که عمر دخالتی داشته باشه در معاویه، میگن عمر تعیین کرد معاویه رو، ولی خب معاویه خودش داشت عمر مخلصانه تعیین نشد، ما میگیم مخلصانه تعیین کرد، ما میگیم عمر معاویه رو برای شام گذاشت تا مشکلی برای حضرت امیر بعدها درست کنه، چند اصلا مشکلی برای اسلام درست کنه، نه برای حضرت امیر. قانون این بود جوری که تاریخ شهادت میده، یهود وقتی دید از طریق شمشیر نمیتونه اسلام رو از بین ببره، سعی کرد نقشه بکشه برای اسلام و گفت منافقین رو ما تربیت میکنیم که اونها وارد اسلام بشن و ذره بسن موزک تایی منافق هم بشن که این رو اول سرمایه گذاری کرده بوده، یعنی یهود بشت از تو میکن همون بش اون مقدار درک عمر رو نداشت، دستور میگه به اسلام میکن، یا از عمر دستور میگه یا از اون بزرگان دستور میگه. اینا چون میخواستن اسلام رو از اون برن گیرن معاویه خوبه، یکی از دستوراشون بود که معاویه بیا سر کن، عمر هم این کار کرد و دیگه کسی نتونست معاویه رو برداره، چون بعد که عثمان آمد عثمان خوش از بنی امیه بود، معاویه که از بنی امیه بود ابقایش کرد، حضرت امیر هم که آمد معاویه رو برداره جنگ شروع کرد، معاویه زیروان دارم جنگ سیدون شروع کرد بعد اون جنگ کرد.
اون حدیثی هم که استاد عایشه نقل میکنه که ابوبکر و عمر و چند تا دیگر هم میگه میرفتن پیش کعب الاحبار،
این همه دلیل
کتاب مقدس درس میگرفتن،
این همه خلیل هست. کعب الاحبار مثلا خیلی مغذب بود که شده و تحلیل هم نداریم برای مسلمان شدن، از منافقین از بزرگان ما نشده بود، یه یه بودی
اصلا نساخین معروف کتاب مقدس بوده که
بوده اصلا از یه بودی خیلی مهم بوده، یه بودی عادی نبوده. یه همه نشون میده که اصلا این جریان سقیفه یه جریانی نبوده که خود مسلمان ها برپا کرده باشه، جریانی بوده که بانیش یه بوده و خود یهود میدیده که باید چه بکنه، یهود تجربه داشته، مثل مسلمان تازگان نبوده، عرب جاهلی سیاستی نداشت، ولی یهود تجربه داشت، یهود توی حکومت روم حکومت ایران دخالت داشت، مادر کوروش یهودی بوده، البته اون زمانی که کوروش زندگی میکرده یهودیت این حق بوده، ولی میخوام عرض کنم توی سلسله هخامنشی هم یهود عیادی داشتن، توی سلسله روم هم همینجا این تجربه داشتن، تجربه داشتن، خودشون آشکار نمی شدن ولی حکومت ها اداره می کنن. حالا نمی کنن، حالا حکومت ها اداره می کنن، خودشون آشکار نیستن. خب اینا سیاست داشتن، می دونستن با چکا کنن و به عرب جاهلی بی سیاست یاد دادن. خیلی فرائین در تاریخ هست که بعضی حتی اینو جمع کردن، فرائین جمع کردن، کتابی نوشتن. البته کتابشون کنن آشکار نیست. خیلی حسن
با اومدن حضرت مسیح
های یهودیت
منسوخ نشد؟
واقعا منسوخ شد ولی یهودیت حفظ شد.
نه اینکه فرمودید
مادر کوروش قبل از مسیح؟
قبل از
مسیح. بله کوروش قبل از اسکندر. اسکندر زمان ارسطو بود، ارسطو 300 سال قبل از مسیح بوده، کوروش حدود 600 سال قبل از مسیح بوده. یعنی زمان کوروش دین حق یهودیت بوده، بعدن دین یهودی نصف میشه، دین مسیحیت حق میشه. و از همینجا هم ظاهر میشه که بعضی میگن کوروش همون زد قرنه به قرآنه قبل میشه حق باطل بوده. در خیلی کتاب در لغت نوید خدا حتی در تفسیر المیزان اصرار برای اینکه کوروش زد، در حالی که کوروش نمیتونه زد قرنه باشه، چون روایات ما دلالت میکنه که زلزنی پسر خاله شده. مگر این دلالت رو قبول نکن، میگن زلزنی پسر خاله خزره، خز قبل از موسی هست، چون موسی با خز ملاقات میکنه، خز قبل از موسی هست، پس زلزنی قبل از موسی هست. کوروش مادرش یهودی بوده، اینه بعد از موسی هست، مادرش بعد از موسی هست، صورت خودش پس نمیتونه پسر خاله خزری باشه قبل از موسی هست. توجه میکنی چه می کنه؟ کوروش اون چیز رو قبل می ساخته، مگر اینکه این روایتی که می گوید زیر قرن پسر خاله موسی هست، این قبول نکنه. ولی پسر خاله خیلی بعد اشتباه بسید، زیر قرن پسر خاله شد جریان پسر خاله که شما نمیدن یه روز گفتم این رو بودم، اونم یه جریان می شد که باش دوب تاریخ آمده. از اصلا اینا جریانات مال ما قبل تاریخ روایت برمی کنه. پدر زلغرنه این منجم خیلی قبیل بوده، از اوضاع کبا که به دست میاره که اگر مطفی در فلان زمان منعقد بشه فرزندی به وجود میاد که زنده میمونه. به زنش میگه در فلان ساعت فلان شب منو بیدار کن. اول شب میدونه اون ستاره تو بیمی کنه، میگه فلان ساعت منو بیدار کن که اگر از ما بچه متکبن بشه بچه زنده میمونه. خواهر این زن اون برای پرده میشن، این زن شوهرش رو بیدار نمی کنه، یادش میاد اون یکی شوهر رو بیدار میکنه، این نطفه حضرت خیز متکبن میشه. صبح که بلند میشه مرد به زن میگه چنون میگه نشد میگه یادم در خوابم برس حالا من یادم سن زهره یادم کرد، میگه ابن نداره دفعه بعد بده توصیه میکنم این دفعه یاد بدن. دفعه بعد ستاره بعدی طلوع میکنه، حالا خودش میدونسته، میگه این دفعه من بیدار کن، بچه متولد خواهد شد که شر و غرب و عالم و مالش میشه، این دیگه زنده نمیمونه ولی شر و غرب و عالم و مالش میشه. این دفعه بیدارش میکنه سر غیر متشبه میشه. این دوتا خواهر بودن، مادر خیز با مادر زنده. این تو قبایت آمده، تو قبایت آمده پس بنابراین سه بزن خاله بودن. زلقرنین معلومی سوال مرموشی کنه موضوع سوال نیست حاکم بودن سوال در باید لغمان اختلافی که پیغمبر بود میدنه و زلقرنین پیغمبر نمیدنه. اگر هم پیغمبر بود در زمان خودش پیغمبر بود، پیغمبر
بلاخره
در باید اینکه ایشون قاعده قاعده نه زلقرنین از این رفته کسی نبود زلقرنین خضر و الیاس و ایسا زنده. ایسا با الیاس بالا خیز بود، حالا زلقرنین من نمیدونم این
باید دیدم
که زلقرنین زنده هست
مبتنی بلا قول به پیامبری
فل های پیغمبر باشی زلقرنین پیغمبر باشی باز خطری فکر کروش باید. البته در تاریخ کریم کروش جاهایی که فرض میکرد به پادشاهش و رعیتش میگفت اگر خدای واحد رو قبول کنید هم پادشاهیتون رو ابقا میکنم هم کنید اینه داریم در جایی خوابه که ایشون جایی که فرض میکرد در خلاف اون وقت رسم بر این وقت که فرض میکرد پادشاه رو بردیم که خطا هم میشه کروشیش رو خطا هم نمیشه بلکه اون پادشاه رو دومتر نسج به خود ابقا میکرد میگفت فقط خراجگذار من باشه به زیر نظر من باشه و موحد هم باشه خدا پرست باشه این شرط هم میکرد اینو داریم که ایشون کار رو میکرد ولی پیغمبرش رو نداریم داریم که اینجور کارهایی میشه که تقریبا یه نزدیکی به کار پیغمبری هست ولی نداریم که در باره ادارتش اینا چرا شهادت میده که آدم عادلی بوده برخلاف برزنزادش داریوش که تاریخ تمام پر از اون میشون چون کوروش پسرش زنده نمید پسرش تو مصر کشته شد بعد مدتی یه نفر آمد به دروغ تا جمع پسر کوروش هم پادشاهی کرد بعد گرفتن کشتن فهمیدن که اون گفتن گرفتن کشتن برادرزاد کوروشی که داریوش بوده سر کار آوردن همه موافق نبودن با حکومت داریوش داریوش همون اول حکومت 20,000 نفر قتل عام کرد که کم هم نیست تا چند نصف باقی مونده در دوران حکومت شاه ظلمان زیاد کرد یعنی تو تمام هخامنشیا فقط کوروش تعریف میشه بقیهشون تعریف نمیشن تاریخ میگه تاریخ میگه مادرش من یادم اینا سند های شده قبیل نداره سند های تاریخ میگه
تاریخ در مورد آمیان که کروش رو قرنده بخاطه این که کروش هم یه جایی ها درجه و بعد
ساختن اون صد به اینا رو داره
بله
بله بعید نیست حالا دو نفر بوده این کار
درشون بود و در مورد حضرت موسا هم یه کتاب تحضیحی در مورد بسرا
که موسایی که به خیزی بوده شد موسای دیگری بوده موسای عمران نبوده اینا هم هست خلافت هست
دلیش هم از بانه که توی عراقی کتاب عربی حضرت موسا قبل صاحب چهار به اسم اعظم داشته
برای حضرت موسا اون رو لازم بوده از خیز بالاتر بوده ولی توجیه میکنه اون کسانی که معتقدن میگن حضرت موسا در شریعت که حکم ظاهریست بالاتر از خیز در طریقت میگن خیز بالاتر که علم معنیست بعد این خیلی میگن خیلی روشن نیست مثلا مثلا در اینجا روشن نیست موسا ممکنه موسا میتحقیق میشه اون موسایی که به خیز بالاتر کرده اون پیغمبر رو از من ممکنه مثلا اون پیغمبر رو از من اینا خیلی روشن از می کنم ما داریم یه چیزایی میگیم که سند خیلی قوی هم نداریم یکی این قول انتخاب میکنیم که اگه این سند ها قدر بود که اختلاف بشه بله از کجا رفتیم بکنم بله متعمدن و زال من بلکه عقیده زمخشری در مورد معاویه اینه که متعمد بوده و ظالم بوده و حاکم و جورن عالمن اگر جورن بود میگفتیم حاکم و جورن عالمن حکم کرد به نحو حکم جوری اون هم عالمن اما جورن پس به اضافه میخونیم حاکم و جورن عالمن متعمد بود ظالم بود حاکم و جور بود عالم بود چهار چیز میگه یکی متعمد بود یکی ظالم بود یکی حاکم جور بود یکی هم عالم بود یعنی کار جنگه اشتباه نمیکرد تو خطای شخص مجتهد نبود عالم هم این کار رو بود منها مازشر بود فی آخر صورت یونس این زمیر منها برمیگرد به موازه گفتیم در موازه از کشاف مصنف بغضش رو نسبت به معاویه اظهار کرده از جمله اون موازه مازشر حول کشاف فی آخر صورت یونس در زیل آیه اسمه حتی یحکم الله بابا خیر این که میگه صبر کن یه داستانی نقل میکنه که با این صبر کن موافقه داستان اینه که وقتی معاویه وارد مدینه میشه بزرگان صحابه دیدنش میرن اون هم از باب اجبار نه از باب این که دلخوشی داشته باشن ازش ولی ابو قصفه دیدار نمیره بعد از مدت ها میره میگه چرا دیر جنگی معاویه به اون میگه چرا دیر کردی؟ میگه که مثلا راهم دور بوده، وسیله برای رسیدن به تو نداشتم، یعنی چارپایی که منو به تو برسونه نداشتم. اون میگه که، یعنی معاویه میگه که اون شطرهای آبکشی که داشتی چی شد؟ این به مثلش میگه که روز بعد اون شطرها رو دنبال با اون شطرها دنبال تو و پدرت آمدین، اینقدر گشتیم تا شطرها ساختی نهده رفتن دیگر اون شطرهی نهده. خب بعد عباقاتده به معاویه که پیغمبر فرمود بعد از من یه اتفاق خواهد افتاد که مثلا موازم اون اتفاق باشد. معاویه میگه که خب پیغمبر در مورد اون اتفاق چی فرمود؟ عباقاتده میگه که فرمودن که صبر کن، این کاری نمیتونی انجام بدی، صبر کن تا این طوفان بگذره و این اتفاق جبزه هم باشد. بعد معاویه میگه بهش میگه که خب پس صبر کن، اونم میگه بعد ناچار میسر کن. این پس صبر کن و ناچار میسر کنیم رو کشف در ذیل اسپر حتی یحکم الله هم بود، صبر کن تا خدا حکم کند و خدا سر و سامان دهد. ابو قتاده هم میگه ما وظیفه میگه که صبر کنیم تا تو از بین بریم، ما نمیتونیم تو رو برداریم ولی صبر میکنیم تا خدا برداریم. این داستانی که زمخشنی نقل میکنه که از موازه ایست که ابو قتاده تأیید میکنه در معاویه رو تخریب میکنه، میگه که روی ان ابو قتاده رضی الله عنه تخلف عن تلقی معاویه، تخلف کرد از ملاقات معاویه، دیر رفت سراغ معاویه، نرفت ملاقات نکرد در این صورت. هینا قدم اون معاویه مدینه رو، وقتی معاویه وارد مدینه شد ابو قتاده به ملاقاتش نرفت، در حالی که وقت تلقت هل انصار، تلقت هل می تلقت معاویه رو انصار، انصار با معاویه ملاقات کردن ولی ایشون ملاقات نشد. ثم دخل علیه من بعد زمیره دخل به ابو قتاده و میگه زمیره علیه من معاویه، شادم برعکس، شادم برعکس باشه که برعکس باشه بهتره که معاویه بر ابو قتاده وارد شد بعد، نه ابو قتاده آمد پیش معاویه. ابو قتاده تا آخر رو پیش معاویه نمید، حالا البته من این تاریخ یادم نیست و به تاریخ مراجعه کنیم زمینه تعیین میشه، من احتمال میدم دخل معاویه بر ابو قتاده
سقاله
هم معید فرموش بعید نیست که معاویه بعدن که دید ابو قتاده نمید خودش هم ملاقاته ابو قتاده.
قول بعدی مقبولش مال معاویه
هست متفرده کرد بله سقال له. بعد به معاویه به این ابو قتاده میگه چرا به ملاقات ما نیومدی؟ که چرا به ملاقات ما نیومدی نشون میده که هنوز هم نیومدی، معاویه رفته سراغ ما. البته نمیگم باید به تاریخ مراجعه کرد دلیل مشخص میشه، ولی من احتمال میدم که حل اینطور باشه که معاویه بعد ابو قتاده وارد شده.
تلقی معنی پیشواز ما
که اصطفان افتخار تلقی همون ملاقات پیشواز مانند بله تلقی همون ملاقات پیشواز مانند یعنی منی استقبال کردن از معاویه، ایشون استقبال هم وقت اگه این رو معنی کنید سمت دخل علیه رو میتونید بگید بعدن که به پیشواز نایمده بود استقبال نایمده بود بعدن بر معاویه داخل شد
حتما تخلق سمت و تخلف
هم
میشه
یعنی
نسبت به تخلف
هم سمت بله سمت تخلف اون ابو قتاده سمت دخل یا تخلف ابو قتاده سمت دخل معاویه هر دوش درسته، اما خب حالا شما میگنم دخل رو ابو قتاده بزنیم مناسب تره چون با تخلف زمیر شکی میشه از میکنه این باید تاریخ رو میشه. فقال له ما لسلم تا تلبتنا چرا ملاقات به ما نیمدی؟ قال لم یکن عندنا حرفایی که ما رو برسونه به شما نبود. فقال قال معاویه فعینا نوازه، نوازه کجا هستن؟ نوازه جمع نازه، نازه شطر آبکش رو میدن، حالا شطری که آب رو بدنش میذاشتن میبردن این ور اونور یا شطری که دور چاه میچرخید و آب رو از چاه بالا میکشید. بله معاویه میخواست بله معاویه میخواست مطلعش بگه که شما شطرهای آبکش دارید و کارتون اینه که آب میکشید از چاه بیرون یا آب در خونه مردم میرسید. تمتی کار بدی نیست ولی خب میخواست
این موقع اتفاقا خیلی شرافت
کار خوبیه، ولی خب معاویه میخواست به این صورت تمسخر کنه ابو قتاده. قال قطعنا فی طلبه که به طلب علی که یوم بعد اونا را از دست دادیم در طلب چون طلب نبرد یوم بعد، یعنی میخواد بگه تو مسلمون نبودیم ما به تو مسلمون اونم با جنگ. بعد میگه وقت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اینو ابو قتاده میگه فرمود پیغمبر یا معشر الانصار اینکم ستلقون بعدی اسرتن، شما در بعد از من به یک نشانی یه نشانی رو خواهید دید، یه اتفاقی رو خواهید دید. حالا معاویه خمازه خواهد، بعد معاویه میپرسه پیغمبر در مورد این اتفاق چی فرمود که چه خواهد شد؟ قال فسری، این ابو قتاده میگه که حضرت فرمود فسرو حتی تلخون سب کنید تا مرا ملاقات کنید، یعنی بالاخره مشکلی است که اتفاق خواهد افتاد، شما از افتی این مشکل برنمید راهتون فقط سب کرده. بعد معاویه میگه فسرو، خب رسول پیغمبر ایزا کن سب کن، بالاخره من حاکم شما شدم شام نشانی سب کن. بعد قال، یعنی قال ابو قتاده اذن نسب، حالا که اینجوری باید سب کن. فقال عبدالرحمن بن حسان، این شعر رو در همون مجلس سرود، علا عبد معاویه ابن حرب امیر الظالمین نسا کلامی به انا صابرون فمنظرو کن الى یوم التقابون و خسانی، برسانید به معاویه ابن حرب. حرب پدر ابو سفیان بود، معاویه رو به جدش نسبت میدن شد، برسانید به معاویه ابن حرب که امیر ظالمی هست. این امیر ظالمی یا صفته یا عطب بیانه که نه تنها خود ظالمه بلکه زیر دستش هم ظالمه، این تازه امیر ظالمی، یعنی از همه ظالمه ظالمه تر. نسا کلامی، نسا نسر خبر یعنی افشاها، فاش کرد کلام آشکار کرد پخش کرد، یعنی کلام آشکار شده من رو، کلام پخش شده من رو به دیگران برسون. به انا کلامی که ما داریم اینه، به انا صابرو ما صبر میکنیم، فمنظرو کن مهلت دهندگانیم شما را، به شما مهلت میدیم الى یوم تقابون و خسان، تا روز قیامت به شما برسیم و دادمون رو اونجا پیش داور حقیقی از شما بخواهیم. یوم تقابون یعنی روزی که هر کس میخواد سر دیگری کلا بذاره، یعنی میخواد بگه که کاری که من کردم این دیگری کرد، میخواد کار رو بذاره گردم دیگر. یا مخصوصا من معلومه مخاصمه رو میکنم، تو گفت چی تو کردی، تو باعث شدی که من اینجور شدم، یه روز یه مزید روز همون درگیه دست دیگر، هرکی میخواد خودش رو تبدیعه کنه دیگری رو به بهکار کنه. روز قیامت رو میگن روز تقابل و روز خسام. ایشون میفرمد که به معاویه بگو کلام فاش مرا، کلام آشکار مرا بگو که ما صبر میکنیم و به شما مهلت بدون که قیامت اونجا داد خودمون رو از شما خواهیم. اینم آیه دوم بود در باره امر معروف که در باره توضیحاتی ذکر کردی و در ذیل توضیحاتش هم داستان چشم رو
بکنم.
عجیب بوده اون زمان میشه، حالا نبوده. عمر میگفته من رو اگر من خطا کردم من رو به جاده حق راه نمایی کن، یکی بلند شده شمشیر کشیده با همین شمشیر صافت میکنن، چند شمشیر صافت میکنن، یعنی آشکار میگفتن. حالا به معاویه میگه که در مجلسش بسپد، اون زمان اینطور نبوده که نتونه حرف بزنه، البته اصحاب حرف میزنن، بعد از اصحاب مجلس و رست داشتن رؤسای شهر بودن دیگه اونه حرف بزن، افراد معمولی دیگه تابعین نتونستن حرف بزنن، در مجلس ابن زیاد ابن حضرت حضرت کشتش، یعنی بعدها دیگه تابعین نتونستن حرف بزنن. اوائل معاویه هنوز سفت یا نیفتاده بود، اون طرف هم اصحاب قوی بودن، بلخل پیغمبر دیده بودن، مردم بهشون احترام میذاشتن، اونا حرف اصلا نمیشتن حرف میزن، معاویه نمیتونست کار کنه، نه که نمیخواست، نمیتونست. بعدها دیگه این وضع عوض شد.
نشانه بغض
کشراف این شعر در آمده قبل از اون رو خیلی نمیشه بود همکه این شعر رو دونه کشراف آورد
هم شعر رو هم خوبی داستان هم کم نبود داستان این که نبیشه همه تخمیل ما یکی از صحابی پیغمبر که اونم با رضی الله تو سرش گفتی یکی از صحابی پیغمبر که معلومه که مورد رضایت خودش هست شما بگید در این حرفا نمی‌زنید از حرفش خودش هست شما خبر
بعد اون صحابی تحقیق کرد اون حادثه که واسه اون به معاویه
علی حادثه هم تحقیق کرد همه اینا نشون میده که خودش هست که در اون داستان راضیه از خود این داستان تحقیق معاویه هست میشه